تراک 9 صفحه 30. آری، چیزی که مورد عنایت وی بوده همانا اثبات انانیت و استقلال ذاتی خودش بوده و همین معنا باعث شده که کبریای خدای بزرگ را نادیده گرفته خود را در قبال آفریدگارش موجودی مثل او مستقل بداند و به همین جهت امتثال امر خدا را واجب ندانسته، بلکه در جستجوی دلیلی بر رجحان معصیت برآمده و بر صحت عمل خود استدلال کرده، غافل از اینکه چیزی را که خدا حکم به بهتری آن کند آن اشرف واقعی و حقیقی است، مگر اینکه موجود دیگری بیافریند و حکم به برتری آن از موجود قبلی نموده موجود قبلی را مأمور به سجده در برابر آن کند، که در چنین صورت اشرف واقعی و حقیقی موجود دومی خواهد بود. برای اینکه امر پروردگار همانا تکوین و آفریدن اوست و یا منتهی به تکوین او می شود. پس وجوب امتثال اوامر او از این جهت است که امر امر اوست، نه از این جهت که در امتثال امرش مصلحت و یا جهتی از جهات خیر هست تا مسئله وجوب امتثال دائر مدار مصالح و جهات خیر باشد. پس خلاصه کلام این شد که از آیات مربوط به داستان آدم و ابلیس استفاده می شود که اگر ابلیس عصیان ورزید و مستحق طرد شد به خاطر تکبرش بود و جمله انا خیر من یکی از شواهد این معناست، گرچه از ظاهر گفتار ابلیس برمی آید که می خواسته بر آدم تکبر بورزد، لیکن از این که ابلیس با سابقه ای که از داستان خلافت آدم داشته و تعبیری که از خداوند درباره خلقت آدم و اینکه من او را به دو دست خود آفریده ام شنیده بود و معذاله زیر بار نرفت، برمی آید که وی در مقام استکبار بر خداوند بوده نه استکبار بر آدم. شاهد دیگرش این است که اگر وی در مقام تکبر بر آدم بود روا بود خدای تعالی در آیه 50 سوره کهف بفرماید کان من الجن فستن کف عن الخضوع لآدم، چون از طایفه جن بود از خضوع در برابر آدم استنکاف کرد و حالان که فرموده ففسق عن امر ربه، از امر پروردگارش سرپیچی کرد. در اینجا ممکن است کسی بگوید این که گفتید امر به سجده امر تکوینی بوده منافی با صریح آیاتی است که از مخالفت ابلیس تعبیر به معصیت کرده، زیرا معصیت نافرمانی امر تشریعی است و اما امر تکوینی قابل معصیت و مخالفت نیست. امر تکوینی عبارت است از همان کلمه ایجاد که معلوم است هرگز از وجود تخلف نمی پذیرد. انما قولنا لشیء ازا اردناه و ان نقول له کن فیکن. پاورقی یکم. جواب این حرف این است که ما نیز نخواستیم بگوییم امر به سجده امری تکوینی بوده، بلکه خواستیم بگوییم امری که در این داستان است و همچنین امتثال ملائکه و تمرد ابلیس و رانده شدنش از بهشت در عین اینکه امر و امتثال و تمرد و طرد تشریعی و معمولی بوده، در عین حال از یک جریان تکوینی و روابط حقیقی که بین انسان و ملائکه و انسان و ابلیس هست حکایت می کند و می فهماند که خلقت ملائکه و جن نسبت به سعادت و شقاوت انسان چنین رابطه ای دارد و این حرف معنایش نیست که امر و امتثال و تمرد در آیات مورد بحث اموری تکوینی هستند. پاورقی 1 سوره نحل آیه 40. ادامه متن. مثل این داستان مثل داستان پادشاهی است که در یکی از رؤایای خود استعداد و قابلیتی سرشار سراغ داشته و به همین جهت او را خالص برای خود دانسته مورد عنایت خاصش قرار داده و او را خلیفه خود می کند و سایر خواص خود را مأمور به خضوع در برابر او می نماید و همه را زیر دست او قرار می دهد. خواص سلطان هم این امر را گردن نهاده، در نتیجه سلطان از آنان راضی شده و هر کدام را بر مقامی که داشته استقرار می دهد. تنها در آن میان یکی از خواص از در تکبر به این معنا تن در نداده، سلطان را در این طرز رفتار بر خطا می داند و به عذر اینکه او ذاتاً از شخص مورد عنایت شریفتر و عمل و خدماتش ارزنده تر است، امر سلطان را اطاعت نمی کند. سلطان هم بر او خشمگین شده او را از دربار خود طرد می نماید و جامعه و رعیت خود را مأمور به بی احترامی و تحقیر او می کند. در این مثال شخص رانده شده هیچ گونه عذری نخواهد داشت، برای اینکه اگر عقل آدمی اوامر سلطان را مطاع می‌داند، برای این نیست که امر او با مصالح واقعی مطابق است، تا اگر در جایی فهمید که سلطان به خطا رفته امرش را اطاعت نکند، بلکه از این جهت است که زمام امر و صادر کردن فرامین و دستورات به دست اوست. دقت در این مثال این معنا را روشن می‌سازد که قبل از صدور امر به تعظیم آن شخص، همه خواص سلطان، چه آن شخصی که بعدها متمرد و رانده می شود و چه ما بقی، همه مقرب درگاه و برخوردار از مزایای وزارت و تقرب بودند، تا آنکه آن امر صادر شد و پس از صدور امر بود که خواص سلطان به دو دسته تقسیم شدند و راه هر دسته از راه دیگران جدا گردید. عده اطاعت کردند و عده دیگر و یا یک شخص معین سرکشی و طغیان نمود. از همینجا سجایایی که تا کنون در نفس سلطان نهفته بود و وجوه قدرت و نفوذ ارادهش از قبیل رحمت و غضب، تقریب و تبعید، عفو و انتقام، وعده و وعید و ثواب و عقاب نمایان می شود و حوادث مانند محک است که به این وسیله جوهر افراد شناخته می شود. و حالان که قبل از پیش آمدن این داستان کسی آگاهی نداشت که در نفس سلطان چنین چیزهایی نهفته است. حقایقی که در داستان سجده کردن ملائکه و سرپیچی ابلیس هست بیشباهت به این مثال نیست. زیرا امر پروردگار به این که ملائکه بر آدم سجده کنند نیز برای احترام آدم و به خاطر قرب منزلتی بود که وی در درگاه پروردگار داشت. آری، خدای تعالی آدم را با نعمت خلافت و کرامت ولایت شرافت و منزلتی داد که ملائکه در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند و اگر ابلیس سر برتافت به خاطر ضدیتی بود که جوهر ذاتش با سعادت انسانی داشت، ولذا هر جا که با انسانی برخورد کرده و می کند در صدد تباهی سعادت وی برمی آید و به محضی که با او تماس پیدا می کند گمراهش می سازد. آری، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. پاورقی یکم. این بود جواب از سؤال مذکور. علاوه بر اینکه تعبیر از انفاظ امور تکوینی به لفظ امر و یا به عبارات دیگر در کلام مجید بسیار است، از آن جمله عواملی است که در آیات زیر است: فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرهن قالتا اتینا طائعین. پاورقی دوم. و انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. پاورقی سوم. و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پاورقی چهارم. پاورقی ها. یک، قلم ازلی درباره شیطان چنین نوشته که هر که با او دوستی کند او وی را به ضلالت افکنده به سوی آتش سوزان رهبری می کند. سوره حج آیه 4. دو، پس گفت به آسمان و زمین بیایید، خواه و یا ناخواه گفتند می آییم فرمان برداران. سوره فصلت آیه 11. سه، ما امانت را به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم و آنها از برداشتن آن امتناع کردند و از آن ترسیدند. سوره احزاب آیه 72. 4. او وقتی چیزی را اراده کند کارش فقط این است که به او بگوید باش، چه با گفتن همین کلمه آن چیز موجود می‌شود. سوره یاسین آیه 82. ادامه متن. و اگر کسی بگوید دست از ظاهر آیه برداشتن و آن را حمل بر جهت تکوین نمودن باعث متشابه بودن سایر آیات قرآن است، زیرا اگر جایز باشد این آیه را حمل بر امور تکوینی کنیم، جایز خواهد بود که در سایر آیات قرآنی هم به تأویل بپردازیم و معلوم است که چنین کاری سر از بطلان دین در می آورد، در جواب می گوییم ما تابع دلیل هستیم، هر جا دلیل حکمی صراحت داشت در تشریعی بودن آن مانند ادله راجع به معارف اصولی دین و اعتقادات حق آن و همچنین مانند قصص انبیا و امم گذشته و دعوت‌های دینی آنان و نیز مانند آیات مربوط به شرایع و احکام فرعی دین و لوازم آن از قبیل ثواب و عقاب قبول می‌کنیم و هر جا که دلیل چنین صراحتی نداشت و برعکس شواهدی داشت بر اینکه مراد از امر و نهی و امتثال و عصیان و امثال آن امور تکوینی است و مستلزم انکار چیزی از ضروریات دین و مفاد آیات محکمه و یا سنت قائمه و یا برهان یقینی هم نبود، البته از التزام به آن باک نخواهیم داشت. در خاتمه این بحث این نکته را خاطر نشان می سازیم که استدلال ابلیس و دلیلی که در مقام جواب آورد و گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، قیاسی است ظنی که به هیچ وجه قابل اعتنا نیست، ولیکن معذالک مفسرین آن را مورد اعتنا قرار داده و هر یک به نحوی از آن جواب دادند. در وهن و بطلان آن همین بس که پروردگار متعال اعتنایی به آن نفرموده و به طور صریح جوابی از آن نداده، بلکه تنها ویرا در استکباری که ورزید با اینکه مقام او مقام انقیاد و تذلل بوده مورد مؤاخذه قرار داده است. ولذا چندان لازم به نظر نمی رسد که وجوهی را که مفسرین در جواب ابلیس ذکر کرده اند در اینجا ایراد نموده و در آن بحث کنیم.